به نام خدا، من دکتر رضا قیاسفند هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. میخوام که امشب راجع به رژیم کتوژنیک باهاتون صحبت بکنیم. در وهله اول بایستی از خودمون سوال بکنیم که کتوژنیک یعنی چی؟ کتوژنیک همون جوری که از اسمش برمیاد یعنی ایجاد کننده کتون. حالا کتون ها چی هستن؟ کتون ها به سه تا جسم یا اصطلاحاً کتون بادی ما بهشون میگیم. کتون بادی ها که شامل استون، استو استیک اسید و بتا هیدروکسی بوتریک اسید هستند. اینها کتون بادی ها هستند که در اثر سوختن ناقص چربی ها در بدن ما تولید میشن. پس کتوژنیک یعنی اینکه تولید کننده کتون بادی ها در بدن انسان. حالا سوال این هست که آیا کتون بادی ها در حالت عادی هم در بدن ما تولید میشن؟ پاسخ بله هست. مثلا توی چه افرادی؟ کسایی که روزه میگیرند. شما حتما با کسی که روزه گرفته وقتی داری صحبت میکنید یک بوی خاصی رو از تنفسش استشمام میکنید. اون بوی استون هست که یکی از اجسام کتونی اصلی هست. دیگه چه افرادی؟ افرادی که دچار دیابت هستن همین بو رو شما میتونید از تنفسشون استشمام بکنید. پس کتون بادی ها وقتی که در خون مقدارشون میره بالا، اونایی که سبکترن مثل استون از طریق تنفس و ریه دفع میشن و اونهایی که سنگین تر هستن مثل بتا هیدروکسی بوتریک اسید، اینها از طریق ادرار دفع میشن. پس اگر فردی سطح کتون بادی ها در داخل خونش بره بالا، هم بوی ادرار عوض میشه و هم بوی تنفس عوض میشه. حالا سوال این هست که اصلا رژیم کتوژنیک که طبق تعریفی که داشتیم یعنی رژیمی که منجر به افزایش تولید کتون بادی ها در داخل خون انسان میشه، به چه دلیلی برای اولین بار تنظیم شده؟ اولین بار در سال 1920 توی بیمارستان جانز هاپکینز آمریکا برای کنترل تشنج های مقاوم به درمان در بیماران مبتلا به سر یا اپیلپسی این رژیم تنظیم شد. خیلی هم میشه گفت که تصادفی متوجه این قضیه شدم، ولی در هر صورت اولین بار اینجوری شد. و من خودم یادم وقتی که دانشجو بودم سالهای پیش، 20-25 سال پیش، در بیمارستان کودکان مفید خانم دکتر پروانه مستقیمی که یکی از اساتید ما بودن اونجا به همین روش کودکان مبتلا به سر رو درمان میکردن. حالا نحوه تنظیم این رژیم به چه صورت هست؟ ما در حالت عادی در یک رژیم متعادل میگیم که بین 50 تا 60 درصد از توتال کالری یا کالری کل دریافتی بایستی از کربوهیدرات ها تامین بشه. حدود 20 15 الی 20 درصد از پروتئین ها باید تامین بشه و مابقی حدود 30 درصد از چربی ها باید تامین بشه. اتفاقی که در رژیم کتوژنیک میفته این هست که جای کربوهیدرات و چربی ها با همدیگه عوض میشه و حتی سهم قابل توجهی از خود کربوهیدرات به چربی ها هم داده میشه. یعنی به چه صورت اتفاق میفته؟ یعنی در یک رژیم کتوژنیک چربی ها حدود 70 الی 80 درصد از توتال کالری رو باید تشکیل بدند، 15 الی 20 درصد از طریق پروتئین ها تامین بشه و 5 الی 10 درصد از طریق کربوهیدرات ها باید تامین بشه. این میزان از کربوهیدرات نبایستی روزانه از 20 الی 30 گرم کربوهیدرات در رژیم غذایی انسان تجاوز بکنه، که البته فیبر رو شامل نمیشه. یعنی که ما اون مقدار فیبر رو از این 20 الی 30 گرم کربوهیدرات داریم جدا در نظر میگیریم. سبزیجات غیر نشاسته‌ای تأمین کننده اصلی کربوهیدرات در داخل رژیم کتوژنیک هستند. بنابراین در این رژیم فرد نمیتونه به عنوان مثال از هویج استفاده بکنه، از لبو استفاده بکنه، چغندر استفاده بکنه و سایر سبزیجات نشاسته‌ای حتما از رژیم غذایی باید حذف بشن، بلکه سبزیجات سبز برگ باید استفاده بشن. پروتئین بایستی از یک پروتئین با کیفیت تأمین بشه، به خاطر اینکه خیلی از در حقیقت ما وقتی داریم تنظیم میکنیم خیلی از اینها کودک هستن و در حال رشد هستن، پس پروتئین باید با کیفیت باشه و نوع چربی ها با توجه به اینکه چربی ها درصد بالایی از توتال کالری رو دارن شامل میشن، حتما بایستی از چربی های خوب تامین بشه. چربی های خوب مثل چی؟ مثل روغن زیتون، روغن کانولا، مغزیجات مثل گردو، بادام، پسته، فندق، بادام زمینی، بادام هندی و در صورت امکان و در دسترس بودن استفاده از MCT اویل یا روغن MCT که البته توی بیمارستان ها هست، توی داروخانه ها خیلی ها دارند و حتی ما این رو برای کودکانی که رشد خوبی ندارن استفاده میکنیم، چون کالری بسیار سالمی هست که میتونه کمک بکنه به رشد کودکان. کدام مواد غذایی بایستی حذف بشن؟ مصرف قند و شکر، نبات، آب نبات، گز، پولکی، انواع بیسکویت، شیرینیجات، کیک، کلوچه، ویفر، تیتاپ بایستی حتما از رژیم غذایی حذف بشن. انواع غلات مثل نان و برنج بایستی حذف بشن. غذاهای فراوری شده مثل انواع سوسیس، کالباس، فست فودها، نوشابه، دلستر، تمامی این مواد غذایی بایستی از رژیم غذایی حذف بشن. کدام مواد غذایی بایستی محدود بشن؟ لبنیات به خاطر اینکه یه چیزی حدود 5% از شیر از کربوهیدرات یعنی لاکتوز تشکیل شده بایستی محدود بشه، به مقدار کم باید استفاده بشه. حبوبات به خاطر محتوای بالای کربوهیدراتی که دارند بایستی بسیار کم استفاده بشن که همون 20 الی 30 گرمی که ما داریم میگیم کربوهیدرات بایستی تامین بشه، از همین لبنیات و حبوبات هست که بایستی تامین بشه. از طرف دیگه بایستی دقت بکنیم که این رژیم غذایی عرض کردم که برای کنترل بیماری سر در سر مقاوم به درمان تنظیم شده، بنابراین برای یک فردی که سالم هست و مشکل خاصی نداره نبایستی استفاده بشه. ولی اخیراً به خاطر اینکه متوجه شدن که این رژیم غذایی خیلی در کاهش وزن مؤثر هست، در سطح جامعه داره استفاده میشه. اخیراً خیلی از خانم‌هایی که به مطب مراجعه می‌کنن و اینها افرادی هستند که یا به باشگاهی ایروبیک مراجعه می‌کنن برای کاهش وزن، یا اینکه کسانی هستن که به صورت گروهی به پیاده روی میرن، ورزش میرن و از طرفی با همدیگه دارن رژیم رو کنترل میکنن، خیلی هاشون هستن که علاقمند شدن که از رژیم کتوژنیک استفاده بکنن و یکی از دلایل محبوب بودن رژیم کتوژنیک برای کاهش وزن در این افراد این هست که خیلی سریع نتیجه میگیرن. یعنی اینکه در یک ماه اگر که یک رژیم عادی رو تحت نظر من بخوان رعایت بکنن، یه چیزی حدود 3 الی 4 کیلوگرم وزن کم میکنن، ولی یک رژیم کتوژنیک یه چیزی هول و هوش تقریبا شاید 8 الی 10 کیلوگرم در ماه باعث کاهش وزن بشه. حالا بحث خواهیم کرد که این کاهش وزن آیا ماندگار هست، نیست، چه عوارضی داره. خب خیلی از اینا عوارض دارن که حتما راجبش صحبت میکنیم، چون فقط بحث میزان کاهش وزن در اولویت نیست. خب ما راجب عوارض رژیم کتوژنیک صحبت کردیم و اینکه عوارض داره. این عوارض شامل چیا هستن؟ از عوارض اصلی رژیم کتوژنیک میتونیم به وضعیت اسیدوز در بدن اشاره بکنیم. همونطوری که عرض کردم در این رژیم سطح کتون بادی ها در خون داره افزایش پیدا میکنه و کتون بادی ها از لحاظ pH اسیدی هستن، بنابراین pH خون رو اسیدی میکنن و فرد دچار اسیدوز میشه. خود این اسیدوز یکی از دلایل کنترل تشنج ها هست، اما در طرف دیگر خود اسیدوز میتونه منجر به پوکی استخوان و خیلی عوارض دیگر بشه. پس یکی از عوارض اصلی بحث اسیدوزه. دوم یبوسته. خیلی از کسایی که این رژیم رو دارن میگیرن یبوست میگیرن به خاطر اینکه ممکنه کربوهیدرات خیلی کمی دارن دریافت میکنن، میبر رو به صورت کامل بایستی حذف بکنن، پس یبوست ممکنه اتفاق بیفته. از طرف دیگه بعضی از افراد ممکنه که اسهال بگیرن، یعنی اینکه عوارض گوارشی در هر صورت در این رژیم دیده خواهد شد. احساس خستگی از دیگر عوارض این رژیم هست. شوگر کریوینگ یا همون ولع نسبت به چیزهای شیرین در این افراد حتما اتفاق میفته که بعد از اینکه رژیم رو کنار میذارن 100% وزنشون برمیگرده روی وزن قبلی و حتی بیشتر، به خاطر همین شوگر کریوینگی که اتفاق افتاده. بوی بد دهان به خاطر وجود استون در داخل بازدم، سردرد، تهوع، هارت برن یا همون سوزش سر دل از دیگر عوارض این رژیم غذایی هست. در آقایون ایمپوتنسی یا اختلالات میل جنسی میتونه اتفاق بیفته، اختلالات خواب میتونه اتفاق بیفته و در دراز مدت آترو اسکلروز و گرفتگی عروق به خاطر محتوای بالای چربی ها در داخل این رژیم. از دیگر عوارض این رژیم میتونیم به سندروم شبه آنفولانزا یا همون فلو لایک سندروم اشاره بکنیم، یعنی همون بحث احساس خستگی، کوفتگی، آبریزش بینی، سردرد که معمولا در چند هفته اول شروع رژیم کتوژنیک این سندروم بیشتر دیده میشه و در دراز مدت هم همونطوری که عرض کردم میتونه منجر به گرفتگی عروق بشه که حتی المقدور بایستی از روغنهای خوب استفاده بکنیم که این اتفاق نیفته. و اما جنبندی کلی من این هست که نه رژیم کتوژنیک و نه هیچ رژیم افراطی دیگری برای یک فردی که در وضعیت سلامت به سر میبره بنده توصیه نمی کنم، مگر اینکه فرد یک بیماری داره، به عنوان مثال همونجوری که عرض کردم مثل فردی که دچار سر یا اپیلپسی هست، برای این فرد ما میتونیم از رژیم های افراطی استفاده بکنیم. به عنوان مثال حتی من رژیم خام گیاهخواری رو به هیچ وجه قبول ندارم مگر برای افراد بالای 65 سال که دچار سندروم متابولیک باشن، یعنی قند، چربی، فشار خونشون بالا باشه، اونم برای چند ماه فقط. پس به طور کلی رژیم های افراطی مثل رژیم کتوژنیک به هیچ عنوان برای وضعیت سلامت توصیه نمیشه و کسانی که در کوتاه مدت استفاده بکنن ممکنه نتیجه شگرفی رو هم ببینن، ولی عمدتاً این نتایج در اولین فرصت ممکن برمیگرده. اگر هر سوالی باشه من در خدمتم. شبتون بخیر.